حرف زدن دارن، هم رسانه نمیدونن. یعنی به شدت قابل روایتاشون قابل تناقضگیری، به شدت بدون مطالعه قبلی میان پشت میکروفون، به شدت بدون مطالعه قبلی سمینار برگزار میکنن، کنفرانس خبری برگزار میکنن بدون داشته های خودشون. اصلا شما ببینید 25 روز بعد از درگذشت خانم مستامینی یه فیلمی از بیمارستان پدر ایشون که اومده بچه رو معاینه کرده هنوز نفس داره میکشه و دیده ضربه نخورده از طرف یک بخشی مطرح میشه و منتشر میشه. این 25 روز این فیلم کجا بوده؟ مسئول کجاست؟ این کسی که باید از کیان و آبروی مملکت دفاع بکنه و آشوب رو جلوی دروغگویی یک کسی رو، یا که حالا بر اساس حالا تعلمات خاطر ما یه مقداری هم برای سهل میگیریم، میگیم این 25 روز این فیلم کجا بوده؟ این فیلم که صدا سازی یا تدوین نیست، یه فیلم موبایلی است، خیلی سادم هست که خیلی صدا برداری هم آنچنان نشد. این کجا بوده؟ دشمن ما مینو آقای دکتر میدونه، میفهمه که ما بلد نیستیم، میدونه که ما مسئولی که میاد پشت میکروفون در روز سوم صحبت بکنه، دو پرونده رو حالا به قول قدیمی‌ها دوسیه رو یه بار از اول تا آخر نخونده، میاد چهار تا حرف میزنه که چهار تا حرفش هم ما هم نمیخونه.
خیلی ممنونم آقای دکتر دهنادی. آقای پور جعفری اگه موافقید، ما چون آقای دکتر ظاهرا هی علاقه دارن به حوزه داخل بیشتر توجه بکنن و البته کاملا هم در واقع نگاه واقع بینانی هست، ما باید حتما آسیب شناسی هم بکنیم. منتها خانم عبدالوند بد نیست اگه شما یک بار دیگه سوال پیامکی رو بفرمایید، بعد به ادامه بحث بپردازیم.
بله چشم. به نظر شما شنوندگان عزیز، آگاهی مردم در پایان این آشوب‌ها در کدام قسمت بیشتر شد؟ گزینه یک، اهمیت اقتدار پلیس برای جامعه. گزینه دو، فاش شدن پشت پرده رسانه‌های ضد انقلاب. و گزینه سه هم، شناخت افرادی که واقعا دلسوز بودن. آقای دکتر، من اجازه بدین حالا همسو با صحبتایی که آقای دکتر دهندی و آقای دکتر پور جعفری گفتن، دوستان گزینه دو و سه رو علامت زدن. خیلی هاشون گفتن که 936-21-14 گفتن پشت پرده ضد انقلاب رو که همه ما میشناسیم و وطن فروشان و خائنینی هستن که میخوان راز و ریشه ایران رو بزنن، اما ما منتظریم که ببینیم در داخل چه اتفاقاتی میفته که بتونه جلوی این رسانه ها رو به صورت قانونی هم بگیره.
بله.
آقای مسعود گلعلی از بابل بودن، دوست بزرگوار دیگه 990-91-51 گفتن شورابی هستم. سوال من اینه که چرا رسانه ها اینطور عمل کردن، یعنی دیر عمل کردن؟ آقای دهندی و آقای پورجعفری جوابشون رو امیدوارم که داده باشن. 938-27-28 گفتن که اطمینان داشته باشید که تا زمانی که رسانه های اجتماعی ما با زیرساخت های شفاف و درست نتونه جلو بره، طبیعتا رسانه های خارجی براشون مهم نیست که دروغ بگن یا نه، با یک سری دیتاهای مونتاژ شده صحنه ها رو پر خواهند کرد. آقای شریفی از شیراز هستن و دوست بزرگوار دیگه بحث مقامات قضایی رو مطرح کردن و گفتن که سلام، چرا وقتی دشمنان با تمام قدرت از فضای مجازی و رسانه ها دارن استفاده میکنن و به جامعه ما ضربه میزنن، فعالان فضای مجازی که مدعی ایجاد زیرساخت هستن نمیتونن عمل کرده مناسبی برای پاسخ به این موضوعات داشته باشن و فعالیت کمی دارن؟ 937-01-32
الحمدلله مردم هم با ما موافقن، یعنی بیشتر پیکان بیشتر از دشمنی که داره دشمنی میکنه به سمت اینی که منی که این همه امکانات دارم، منی که اینقدر حکومت دارم، اوکراینی دارم، چیزهای مختلف دارم، پس من تکلیفم چیه؟ اون که کارش دشمنیه، پس من برای چه همش غافلگیر میشم؟ چرا تو همش تو مقطع حساس کنونی من بیرون نمیام؟
بله درسته. خیلی ممنونم.
اگه موضوعی هم که دوستان پرسیدن، یکی از کاربرا 912-80-97 پرسیدن که بحث آیا اون شعار زن زندگی، زن آزادی زندگی، آیا اون شعاری بود که ما مردم میخواستیم؟ که من به عنوان یک زن میگم نه، من هدفم واقعا این نبود، اگرچه من هم یک معترض هستم به برخی رفتارها، ولی واقعا هدف ما این نبود. آیا رسانه ها القا کردند و موفق بودن یا اینکه نه واقعا ما این رو من به عنوان مخاطب میگم که نخواستم.
خیلی ممنونم خانم عبدالوند. آقای دکتر پور جعفری، بذارید من از همین انتهای صحبت همکار خوبم خانم عبدالوند،
البته سوال مخاطبمون است،
بله شما مطرح کردید.
سلام.
آقای دکتر پور جعفری، یه بحثی مطرحه که شما برای شکل دهی به افکار عمومی باید ابتدا مفاهیم رو در ذهن او بکارید، یا همون کاشت مفاهیم، و بعدن اینم خودش شگردایی داره که شما بهتر از جمله اینه که شما با دغدغه های مخاطب به نوعی همراهی هم نشان میدی. اینکه الان این شنونده میگه همین شعار رو دوباره تکرار میکنه نشون میده انتخاب این واژه‌هایی هن که در ساخت افکار عمومی و بدنه موضوعات مهمی هم هستن. اینا رو میشه بیشتر باز کنید که اصولا چون آقای دکتر دهنادی بیشتر دارن میگن ضعف داخلی، ولی واقع بینانه اینه که باید هم اینو دید هم اونورم دید که بالاخره معمولا هم اخبار منفی دیدید بیشتر جاذبه داره و طرفدار بیشتری معمولا پیدا میکنه.
ببینید من یه نکته خدمتتون عرض بکنم، از یک جایی به بعد مسئله دیگه خانم مهسا امینی و شیوه درگذشتش نبود، من قائل به اینم. بله اگر به تعبیر آقای دکتر آقای معاون امنیتی وزیر کشور می اومدن زودتر اون ویدیو رو منتشر می کردن تو همون نطفه قائله خفه می شد و تمام می شد اصلا.
آقای دکتر می شد اما... مستقی در مورد همون بحثا برین جلو، چون مخاطبین ما هم
بله 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 عرض من ناظر نکته که آقای دکتر گفتن عرض می کنم.
ممنونم.
پس ببینید از یک جایی به بعد این برای بحثمون تیکه بحث آخر آقای دکتر بود که به نظرم رسید لازم اینو بگیم مسئله رو باید بشناسیم ابتدا. این که از یک جایی بعد اصلا دیگه مسئله خانم امینی و ویدیو و گشت ارشاد و ون و اینها نبود، تا یه جایی بود، اما دیگه از یه جایی بعد که وارد آشوب میشیم این نبود. این نکته ناظر به بحث سوالی که پرسیدن و فرمایش حضرت عالی آقای دکتر. ببینید ما در یک جنگ شناختی هستیم.
بله.
و همونطور که شما فرمودید به درستی هم اشاره کردید، بحث مدیریت ذهن صورت میگیره و تو این مدیریت ذهن در واقع صورتبندی های مطالبی که مخاطبان ارائه میشه متفاوته. یه نکته بابت همین شعار زن زندگی آزادی خدمتون بگم، رصد که میکردیم توی بحث در واقع الگوهای انتشاری رسانه های معاند و رسانه های ضد ایرانی نگاه میکردیم، میدیم که ویدیوهایی رو که منتشر میکنن این الگوی انتشاری به صورت خوشه‌ای عمل میکنه در راستای کاشت مفاهیمی هم که شما اشاره کردید بهش. و یه ویدیویی رو فرض بکنید مثلا صبح ساعت 10 یکی از اینها منتشر میکنه تو کانال تلگرامش، ساعت 12 اون یکی کانال منتشر میکنه، ساعت 4 اون یکی، و این فرایند ادامه پیدا میکنه تا شب.
یعنی یک ستاد هماهنگ
کننده اتاق فرمان داره. دقیقاً یه اتاق فرمان در ساعتی که شما وقتی 98 رو می‌بینید 98 اینطوری نیست. 98 اون به قول معروف اون گلوله آتیششون یه جا همه توپا با هم شلیک میشه و به هدفشون میخوره.
این بار پیچیده
اما تره. الان پیچیده تره. الان تقسیم الان میگه آقای مثلا ایران اینترنشنال تو اینو بگو، آقای مراتو تو اینو بگو، همتون تو شبکه اجتماعیاتون این ویدیوها رو منتشر بکنید. بماند که حالا خیلی از ویدیوها در واقع تکراریه، خیلی از ویدیوها چند جا استفاده میشه و این کاشت مفهوم صورت میگیره. خب یکی از اون مفاهیمی که تو این دوره شعاری که برجسته شد و مطرح شد و خیلی از زنان ایرانی، خانوم ها و بانوان ایرانی هم اصلا عقیده‌ای به این داستان نداشتن، همین شعار زن زندگی آزادی بود که خب شما وقتی که میرید عقب این داستان رو در واقع جستجو بکنید ببینید اصلا به گروهای تجزیه طلب و در واقع مسائلی که به این شکل هست، ببینید رسانه میاد همین کارو میکنه. رسانه میاد با اون کسی که تکنولوژی برتر دستشه، اون کسی که پول داره، اون کسی که امکانات زیادی داره، میاد با استفاده از در واقع همین مفاهیم این رو هی تکرار میکنه. وقتی این موضوعی هی تکرار بشه، شما همین الان تو همین رادیو، تو همین راهرو اگر وقتی دارید حرکت میکنید، از همین دم در استودیو تا انتها تا دم در ساختمون 10 نفر بهتون یک حرف رو بزنن، وقتی میخواید که خودتون در واقع برید و دیگه کسی رو نبینید، احساس میکنید انگار یه چیزی داره بهتون مشتبه میشه، انگار یه اتفاقی افتاده. دقیقاً رسانه کارش همینه. ببینید من اینو بگم عرضمو تمام کنم توی این بخش، نکته که وجود داره اینه، آقای دکتر نکته درستی رو میگن. ما در داخل متاسفانه نمیدونم اسمشو چی باید گذاشت، فهم گذاشت، سواد گذاشت، مهارت گذاشت، هر کدوم از اینهای رسانه ای رو نداریم. ببینید آقای کسل تو کتاب شبکه‌های خشم و امید و تو اون کتاب قدرت ارتباطات اشاره میکنه، میگه ما جامعه الان با تکنولوژی‌های ارتباطی کاری کرده، با جامعه شبکه‌ای شده و تو عصر اطلاعات این شبکه‌ها به وسیله اطلاعات به هم گره می‌خورن و این نیستش که الان من بیام یه حرفی رو بزنم برم پاک بکنم بگم خب پاک شد دیگه. الان که دهه 70 نیستش که بگیم خب روزنامه رو منهدم بکنیم. بنابراین دقت بکنید ما اون شیوه استفاده از رسانمون هم اشتباه، این که ما همیشه تو موضع پدافند بودیم، هیچ وقت تو موضع آفند نبودیم و این اشتباهه. ضمن که یه نقدی هم من اینجا بکنم به دوستان در فراجا و دوستان در دولت، باید زودتر عمل میکردید. یعنی کاری نداریم به دست، ببینید نیرو دستگاه‌های امنیتی، دستگاه‌های انتظامی ما که صبح تا شب زحمت می‌کشند، خیلی بهتر و بیشتر از ما روی دشمنی‌های دشمنان، روی تصرفاتشون اینها آگاه بودن، حتماً در گزارشاتی داشتن که قرار اتفاقاتی تو ایران بیفته. خب وقتی شما این رو دارید باید بهتر عمل بکنید. راست میگن آیتور، چرا اون فیلم منتشر نشد؟ پدر این خانم، البته با زمانی هم که این فیلم منتشر شد خیلی نتونست اون فضای رسانه‌ای رو در واقع بخوابونه، چون اصلا عرض کردم مسئله چیز دیگری.
البته آقای دکتر، چون شما حالا بحث دستگاه‌هایی رو هم بردید، یک تحلیل هم اینه که اگه همین اتفاق هم نمی افتاد ممکن بود موضوع دیگری بهانه قرار بگیره، درسته؟
ببینید یعنی این نکته که اینکه مقام معظم رهبری هم بهش اشاره کردن، رهبری که به این داستان هم اشاره کردن که تو دانشگاه انتظامی که بالاخره اگر این نبود اتفاق دیگه هم می افتاد، اما این نافی مسئولیت رسانه ما نمیشه. یعنی ما میتونستیم اون وقت دست پیشنهادی هم دارید
بگید، یعنی مثلا در اینجا بگید اگر این اتفاق می افتاد بهتر بود.
من گفتم حالا به دلیلش عذابتی که هست،
به نظرم پیشنهاد راهکاری بده.
بله ببینید، پیشنهاد راهکاری
کارشناس تشریف آوردین اینجا، بله. و مردم دارن گوش میدن.
پیشنهاد راهکاری اینه، اولا فضای تکلیف خودمونو با فضای مجازی و تکنولوژی روشن بکن، این ناظر به کل حاکمیت. تکلیف خودمونو با تکنولوژی روز که روز به روز هم داره گسترده میشه و پیشرفت میکنه و فضای مجازی و اون با تعبیر خارجی ها سکند لایفی که داره اتفاق میفته و الهیاتی که به اون حاکمه روشن بکنی. این وظیفه حاکمیت دولت، مجلس، نیرو انتظامی، حاکمیت هر دست سازمان های فرهنگی، این
یک نیاز به قانون داره و مجلس شورای اسلامی.
این دقیقاً همونه، قطعاً همونه،
خیلی قبل‌تر از قانون.
آقای دکتر شما
یک نگاه مشترک نیاز داره. الان نگاه کنید تو همین قصه، نمیخوام موضوع خیلی فرار کرده بشه چون در باره مباحثی که فرمودن یه تیکه
به اونا هم اشاره کنید و این بحثتون هم پیش ببرید.
ببینید الان نگاه کنید تو همین خبرگزاری‌های داخل درباره این که آقا تکلیف این دوتا پلتفرمی که مثلا الان محدودیت دارن چی میشه، نماینده مجلس یه چیزی میگه، دولت یه موضعی داره، یه عده میگن آقا مثلا به من مربوط نیست، یکی میگه آقا بس این اصلا یه جای دیگه اومده، یکی میگه آقا مرکز نظارتیه، یکی میگه یه بحثی. ببینید قبل از این که ما به قول شما احتیاج به قانون داشته باشیم یا قانون نداشته باشیم، تو نکته ای که آقای دکتر پورجعفری فرمودن، ما احتیاج به نگاه داریم.
بله.
ببین نباید اینجوری باشه که توی تو شبکه 4 یه فضای ایجاد همدلی باشه، مثلا تو شبکه دیگه همون رو برعکس بیان یه چیزی در واقع بترکونن و باعث افتراق بشن. بله. تازه یه عده‌ای رو از جامعه رو عصبانی هم بکنن.
آقای دهنادی بذارید من یه جور دیگه بحث رو بگم. ببینید وقتی شما عملکرد رسانه‌های بیگانه رو در یک ماه اخیر بعد از این حوادث می‌بینید، خب ابتدای امر یه عده‌ای آقای دکتر دچار تردید هم بودن، حتی از کسانی که بالاخره ممکنه علقه هم دارن، اما آروم آروم دیدن نه، بس بهانه است، یعنی این موضوع بهانه‌ای قرار گرفته برای یک هجمه رسانه‌ای.
قبول دارم من.
چرا این واقعیت آرام آرام آشکار شد؟ چرا؟
عرض من همینه. آره. نگاه کنید تو شما ترم اول رشته ارتباطات که برید دانشگاه، ترم اول میگن شایع عبارت از ناترازی طلب اطلاعات و عرضه اطلاعات. شما تو این زمینه ببینید متهم رسانه خارجی یا داخلی، شایعه، ابهام، فتنه، آمیختگی حق و باطل زمانی اتفاق میفته که ما مدیریت واحد اطلاعاتی نداریم. نکته بعدی که حالا آقای پورجعفری هم به درستی اشاره کردن، شما هم اشاره کردید، مقام معظم رهبری هم تو دانشگاه علوم انتظامی امام حسن مجتبی علیه السلام اشاره کردن، آقا نظام، حاکمیت، رأس نظام کاملا میدانسته که بعد از بازگشایی دو ساله کرونایی مدارس و دانشگاه ها روی این نسل، روی این موضوعات، روی این آسیب پذیرها قرار بوده یه اتفاقی بیفته. نه تنها ایشون که حالا مقام معظم رهبری گفته، خود مصاحبه هایی که تو ایران اینترنشنال و من و تو شبکه‌های معارض شد، شما دیدید دبیر کل حزب معارض کموله کرد که ضد انقلاب هستن ما گفت ما همه چیمون آماده بود، دنبال این بودیم که آقا فقط زمانش یه 10 روز اینورتر بوده، 5 روز اینورتر بوده. میگه که ادعایی که فرد درباره خودش میکنه که مسمومه، این نیست که من به شما یا نظام به این موضوع گفته باشه. و بعدش هم یه چیزی میخوام بگم آقای دکتر، نظام مسائل جوانان و جوانان ما مشخصه، یعنی اینجوری نیست که هزار تا مسئله داشته باشن ما ندونیم از کدوم طرفا داریم آسیب میخوریم. یعنی وقتی مقام معظم رهبری میفرمایند که ما بعد از کرونا آماده این بودیم که تو بازگشایی مدارس و دانشگاهی اتفاقی با مخاطب جوان و نوجوان بیفته، شما 5 تا مسئله اول اینا رو بذارید کنار هم، معلومه که ما کجا میخوایم آسیب بخوریم. خب باشه، شما 6 ماه قبل از بازگشایی مدارس فرصت دارید درباره این مسائل مطلب بسازید، موضوع بسازید، روش کار بکنید، روش آمادگی ایجاد بکنید، روش در واقع فضا ایجاد بکنید، اینقدر اطلاعات تو جامعه بریزید که اصلا فرد برای اینکه بخواد بگه که آقا در فلان زندان چه اتفاقی افتاده باشه احتیاج به این نداشته باشه که بره سرچ بزنه.
درسته.
دوربین مستقیم بذارید اونجا ببینید اون فرد چه اتفاقی میفته.
ممنونم آقای دکتر. ما با توضیحاتی که آقای دکتر جنابعالی دادید و آقای دکتر دهنادی میرسیم به یه مفهومی به نام مرجعیت رسانه‌ای که ما چه کنیم که مرجعیت رسانه‌ای در جای درستی واقع بشه که تا لحظات میخواید خانم دکتر شما یه پیامک رو
از من که دکتر نیستم ولی یه سوالی رو یکی از مخاطبین آقای پورجعفری در همین زمینه پرسیدن، گفتن ما قبلا با همچین دیتاهایی مواجه نبودیم، یعنی برای ما تازگی داره.
دیتا رو هم ترجمه کنید.
نسل منظورم اطلاعات 919-9457 گفتن که من قبلا اصلا با این دیتاها یعنی با این پیام‌ها روبرو نبودم با این داده ها و فکر میکنم بازی جدیدی برای ما جوان ها نوجوان ها اتفاق افتاده که فکر میکنم اگر این مخاطب حالا دهه 80 یا دهه 70 باید بشن و زیست فضای مجازی برای ما غیر ملموسه. آقای دکتر این برمیگرده به همون هر دو بزرگوار عرض میکنم، این برمیگرده به همون زیست مجازی که الان یکی از مخاطبین ما
البته دیگه
فضای مجازی رو عرض
می‌کنم. ولی جوادی آمونی می‌فرمودن دیگه الان این فضای اولی است، از زیست دوم نیست.
الان پیرو به همین 935-87-96 اگر این سوالو در ذهنتون داشته باشین، حالا این بزرگوار گفتن که ما مطالبمون اینه شبکه ملی اطلاعات و اینترنت ملی داخلی که قراره تکمیل و تحویل بشه طوری که ما بتونیم در اون فعالیت‌هامون رو انجام بدیم و فضای امنی هم باشه که ما یکو با انبوهی از اطلاعات مواجه نشیم که ندونیم باید چجوری برخورد کنیم. و گفتن که باید پاپیچ مسئولین بشین تا موضوع پیگیری بشه.
عجب معنای سهل و سطحی از شبکه ملی اطلاعات بزرگوار گفتن.
935
ما الان اگر بخواهیم بهمون شبه وارد نشه یک کاری بکنیم که فقط یه سری اطلاعات خاص.
دقیقاً
تلویزیون رو چیکار می‌کنی؟
آقای دکتر گفتن مستمر باشه که وقتی اطلاعات وارد میشه ما بدونیم باهاش باید چجوری مواجه بشیم.
مگه فقط اطلاعات از اینترنته؟
خب نه،
الان شما چه شبکه‌های زد نه میگین شما شبکه‌های ضد انقلاب برای مردم شبه ایجاد کرده.
حالا ایجاد شده یا نه این ربطی به مخاطب ما نداره. اینکه شما بتونید بهش پاسخ بدید آقای دکتر مهمه. شما لطفاً بهش پاسخ بدید. الان این مد نظرتون باشه.
حالا آقای پورجعفری ظاهرا فرمایش دارن.
900 اجازه بدید من سوالاتو بخونم که بپرسین. 919-02-12 هم گفتن که بهتر نبوده که ما هم بتونیم صحبت های معترضین رو بشنویم، که من فکر کنم تو این زمینه حداقل رسانه ملی خیلی خوب تونستن صحبت معترضین رو مطرح کنن. دوست بزرگواری گفتن که آیا این نشأت گرفته از مشکلات ما نیست که ما نتونستیم در فضای مجازی اونقدر قوی باشیم که حالا با یک حمله فضاهای اینترنتی و رسانه‌های بیگانه ما دچار این شدیم که باید حقیقت رو از کدوم طرف پیگیری کنیم. 935-87-96 دوست بزرگواری هم گفتن جمهوری اسلامی به قوت خودش باقیه، اما نگرانی که ما داریم و ناراحتی که داریم این که فضای رسانه های داخلی ما خیلی قوی تر از اونهاست، چون اونها اساسشون روی کذبه. آیا وقتی این نشده که رسانه ها بیان پرقدرت تر و به موقع عمل کنن؟ 936-54-84 و دوست بزرگواری هم 912-84-59 گفتن شاید یکی از دلایلش اهمیت به افکار عمومی و نگاه جوانانه، که شاید از قبل‌تر میگفتن ما رو بازی بدین که ما بتونیم با بهایی که شما به ما میدید افکار عمومی را به سمت مثلا دولت‌ها روانه کنیم و این اختشاشات صورت نمی‌گرفت. الان مهسا امینی بهانه شده، فردا چیز دیگری که افکار عمومی رو به سمت خودشون میبره. 912-84-59 دوست بزرگواری هم با آقای دهنادی هم رأی بودن، گفتن به نظر من هم رسانه ملی در داخل کشور کمکاری کرده، به طوری که اجازه داده شایعات و اقدامات مخبرانه رسانه های فارسی زبان خارج بتونه کار خودش رو انجام بده. با احترام دکتر رستگار 912-48-28. یه بزرگواری دیگه هم میگن، سوال خوبی رو گفتن کارشناس محترم، گفتن چرا هر اداره و نهاد یک معاونت فرهنگی داره و این معاونت های فرهنگی در حالی که بودجه براشون در نظر گرفته میشه فقط منتهی به برنامه های صرفی و مناسبتی میشن، که این اعتراضات یکی از دلایلش اینه که فرهنگ سازی نشده و متولیان فرهنگ ما خونسا بودن. 913-27-09 فکر کنم یکی از متولیان فرهنگ شما دو بزرگوارم باشین دیگه، چون با عنوان کسایی که کارشناس این مسئله هستین به نظرم الان باید به این مخاطب پاسخ بدین. ما در خدمت شما هستیم.
ببینید یه کوچولو از بخش قبل مونده بود، من این رو عرض بکنم خدمتون. تو بحث راهکار دادن عرض کردم که تکلیفمون خودمون رو با فضای مجازی و تکنولوژی روز بدونیم. این وقتی تکلیف رو بدونیم جدی میگیریم اون اتفاقی که در فضای مجازی داره میفته و اون چیزی که در تو فضای مجازی رخ میده و درگیر میکنه مخاطب رو. بله من هم قبول دارم ما 3 میلیون نفر کلن تو ایران تو توییتر عضون رو، اینها رو من خودم قبول دارم. اما وقتی که شما به کف جامعه میای و میبینی که اتفاقا یه راننده تاکسی داره در مورد این حرف میزنه، آقای دکتر مسئله از توییتر عبور کرده. خب و مدل آقای لازارسفلد که میگه اون جریان دو مرحله ارتباط اتفاق افتاده اتفاقا. خب بنابراین وقتی تکلیف اونو بدونیم این فضا رو جدی میگیریم، وقتی هم که جدی بگیریم در واقع برخورد واقعی باهاش میکنیم. آقای سردار رحیمی بزرگوار که ارادت داریم خدمتشون، ویدیویی که تو اون نشست خبرشون منتشر کردن واقعا ابهام ها رو زیاد کرد، یعنی ابهامی نه تنها رد کرد که ابهام ها رو تشدید کرد. من این رو به بچه خود ناجا هم گفتم. این یه نکته ای که خب بالاخره بعد تو بحث ورود به هنگام بدونیم نقطه درگیری کجاست. نقطه درگیری رو که بشناسیم براش برنامه ریزی میکنیم. وقتی براش برنامه ریزی کنیم درست عمل میکنیم. شما میگید مهسا امینی بهانه بوده، من میگم این نافی انجام وظیفه ما به وقت نبوده. اگر ما جلوی این فتنه رو همون اول میگرفتیم و میدونستیم که این مسئله شکاف قومیتی پشتشه، تجزیه پشتشه و و و و، خب برای اتفاقات بعدی خود آماده بودیم، طبعا میتونستیم شروع کنیم. این نکته. نکته دوم در پاسخ به این مخاطبانی که بالاخره برنامه رو گوش میدن، ببینید ما در مخاطب محترم، مردم محترم، آقای دکتر، در عصری زندگی میکنیم که در معرض اطلاعات خواه و ناخواه قرار داریم. الان که عصر جامعه روستایی نیستش که بگیم خب از اینترنت نگیر من تلویزیون. ببینید ما باید تفکر انتقادی داشته باشیم نسبت به محتواهایی که دریافت میکنیم. تفکر انتقادی هم نقطه آغازش پرسش کرد.
ممنون آقای دکتر. البته ما برای دوستان نیروی انتظامی حق رو قائلیم که تماس بگیرن جواب بدن. به هر حال بحث آزاد معنیش همین هم هست.
ما در خدمتشون هستیم. واقعا خیلی دوست داریم اتفاقا بیان بشینن صحبت بکنیم، گپ بزنیم با هم.
ولی اینکه شما میفرمایید اصولا ما تو حوزه رسانه باید روش‌های مبتکرانه و تخصصی رو پیش ببریم، حرف کاملا درستیه که اتفاقا آقای دکتر لسانی کارشناس ارشد رسانه و مدرس دانشگاه روی خط ارتباطی ما هستن. بهتون سلام میکنم آقای دکتر لسانی.
سلام خدمت شما، همچنین همه شنوندگان عزیز، حاضرین در استودیو، جناب آقای دکتر دهنادی، جناب آقای بورجعفری، من محمد لسانی در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم آقای دکتر. این که ما با یک جنگ تمام عیار رسانه‌ای مواجهیم یک نکته، و این که ممکنه در مقابله با این حجمه رسانه‌ای چقدر آمادگی داشته باشیم بحث دومه. بین این دو موضوع شما چه تحلیلی دارید و راهبردها و راهکارهاتون چیه؟
قطعا اون حوزه رسانه میره تو حوزه اطلاع رسانی، حوزه جنگ رسانه این میره تو بحث عملیات روانی و تخریب ساختارهای هویت سیاسی یک نظام. اینها هر کدوم نحوه مواجهش متفاوته. اونجوری که بحث اطلاع رسانیه، چنان که در حوادث اخیر ما شاهدش بودیم، اول روابط عمومی سازمان ها باید جواب بدن که آیا نقش خودشون رو درست ایفا کردن یا نه. اصلا که مثلا در اختیار وزارت بهداشت از سابقه بیماری سرکار خانم مهسا امینی بوده، از اونور مثلا روابط عمومی و امور رسانه‌ای فراجاران که در حوزه پلیس امنیت عمومی باید اطلاع رسانی ها رو به موقع، اتصال با خبرنگاران رو به موقع انجام بده. یک لایه بالاتر از روابط عمومی ها میشه خود بحث امنیتی کار. یه جا بحث از یه نهاد دیگه فراتر میره. باید کل ساختار رسانه‌ای کشور بیاد و بسیج بشه، کمک بکنه. حالا یه وقت یک نهادی به هر دلیلی دچار ضعف ساختاریه، خب بقیه باید بیان پوشش بدن، نه اینکه نظاره‌گر باشن. به نظر من تو هر دو تا لایه، چه در لایه نهادی چه در لایه ساختاری، ما به دچار ضعف جدی هستیم در داخل کشور و اطلاع رسانی به خوبی به افکار عمومی صورت نمیگیره. افکار عمومی امروز سوال آنی داره. افکار عمومی امروز آنن بسیج میشه. شما خیلی راحت میدیدین آقای زم، نیمازمی که بود، یهو میزد ساعت 16 همه بیایم مثلا میدون آزادی، هیچ خبری نبود. تا این میذاش مثلا یهو این دروغ نیوزی که ایشون به اسم آمد نیوز که براش آمد هم نداشت و نهایتا اعدام هم شد روح لازم. یا تو حوزه خبری و اطلاع رسانی آنن مسئله سازی میکرد. پس هم مسئله های آنی و هم مسئله سازی های آنی اتفاق میفته. اینجا ما نیاز به یک اتاقی داریم، به یک مرکزی داریم که این بتونه به صورت بلادرنگ ورود بکنه و شبهات، شایعات و گره های ذهنی مردم رو باز
بکنه. آقای دکتر لسانی، آیا چون پدیده های رسانه‌ای پدیده های با فرمول های ثابت برای مقابله نیستن، هرگاه ممکنه گونه های متفاوتی داشته باشن، آیا یک مرکز میتونه از عهده این کار بر بیاد یا ما باید بریم به سمت به دست گرفتن مرجعیت رسانه‌ای؟
نگاه کنید، این مرکزی که من دارم میگم خیلی وقتای مرکز هماهنگیه، به معنای یک مرکز مجری نیست. چنان که من گفتم که در گام اول باید روابط عمومی سازمان ها رو پای خودشون واسطن. مرجعیت هم چطوری شکل میگیره؟ مرجعیت یک شعاره، مثل مثلا تولید ملی. خب این تولید ملی شکسته میشه، تهش میشه تولید سرانه گندم، تهش میشه چی؟ یعنی اینها خیلی کوچک تبدیل به سنجه های قابل آزمون میشه. الان به نظر
آقای دکتر 30 ثانیه، ما زمانمون خیلی کوتاهه، 30 ثانیه جنبندی بفرمایید.
بله، در حوزه بعدی که شما جنگ رسانه‌ای رو گفتید، جنگ رسانه‌ای خب خیلی فرق میکنه. کامل طرفی که اونجا نشسته میخواد هویت شما رو نابود بکنه. به نظر من میرسه که تو حوزه جنگ رسانه‌ای ما باید، اگر اون میاد ساختار کشور ما رو میزنه، ما ساختار کشورش رو زیر ضرب ببریم.
و شما قائل به این هستید درسته؟ یا اینکه
عملیات پیشدستانه به نسبت کشورهایی که توی هجمه اخیر فعال بودن، ما باید این رو ضد اون کشورها به صورت جدی در بحران آفرینی اجتماعی در داخل مرزهای اون کشورها به پیش ببریم.
متشکرم آقای دکتر لسانی، باهاتون خداحافظی میکنم. فقط دوستان به من اشاره کنن چقدر من زمان دارم که توضیح. آقای دکتر دهنادی 30 ثانیه جنبندیتون رو به خیلی سخت البته، و آقای دکترم به همین ترتیب.
خدمتتون عرض کنم که ببینید، امروز یکی از شعارهایی که به شدت حتی به عنوان یه مود در میان معترضین و کسانی که این قصه برشون تمام نشده حداقل در رسانه ادامه پیدا میکنه اینه که ما وابسته به دیگران نیستیم و رسانه‌های خارجی بی آبروتر، من این کلمه رو خیلی تاکید دارم میکنم، چه لحاظ مالی، چه لحاظ اخلاقی، چه لحاظ پیشینه سیاسی، چه لحاظ خیانت پیشگی، چه لحاظ وابستگی مالی به بیگانگان، رسانه‌های خارجی بی آبروتر از این حرفن هستن که به قول معروف بتونن مرجعیت رسانه‌ای توی کشور ما داشته باشن. نکته‌ای که وجود داره و بسیاری رو مجبور به مراجعه اونها میکنه اینه که متاسفانه ما اینجا درست کار نمی‌کنیم.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر. 30 ثانیه هم جناب
خواهش می‌کنم. من تو این زمان کم عرض بکنم همون جمله که عرض کردم، تکلیف خودمون فضای مجازی و تکنولوژی روز روشن بکنیم، همه مسائل حل میشه.
خیلی ممنونم از آقای دکتر پورجعفری و آقای دکتر دهنادی. ساعت 13:29 و 46 ثانیه پایان برنامه امروز خود